بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان، صاحب عصر و زمان، حجت خدا در روی زمین و آخرین ذخیره الهی، حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی خط کنید. در ایام رحلت و مناسبت درگذشت سیدالکریم علیه السلام هستیم. امیدوارم که خداوند متعال به برکت وجود شریف این مسجع نورانی در این منطقه و در این نقطه از کره زمین برکات خودش را بیش از پیش نصیب شیعیان کند. هدیه به روح با عظمت ایشون صلوات بلندتری خط بفرمایید. بحثی که شبهای شنبه مطرح می شود درباره سبک زندگی است و سؤال آن این است که چگونه می توان زندگی بهتری داشت و راه و روش زیست بهتر در این دنیایی که در اختیار ماست و در این فرصتی که در اختیار ماست چیست؟ از بعد از ماه مبارک رمضان بحثی را تحت عنوان نقش ایمان در زندگی مطرح کردیم و چند جلسه‌ای به اون پرداختیم. امشب درباره نقش ایمان و اثری که در درک بهتر زندگی دارد سخن خواهیم گفت و در ادامه بحثمون به یکی از روایات بسیار معروف حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خواهیم پرداخت. یکی از موضوعاتی که درباره زندگی کردن قابل طرح است این است که ما چه درکی از زندگی داریم؟ آیا زندگی را به خوبی درک می کنیم یا نه؟ شاید برای شما جای سوال باشه که مگر زندگی کردن هم نیاز به درک کردن داره؟ ما شنیدیم مثلا می گویند اگر کسی مستمند است او را درک کنید، اگر کسی دردمند است او را درک کنید، اگر مثلا آقا هستید همسرتون را توی خونه درک کنید، اگر خانوم هستید شوهرتون را در این وضعیت مثلا اقتصادی درک کنید، اگر والدین هستیم فرزندان را درک کنیم، اگر جزء فرزندانیم بتونیم والدین را درک کنیم، همسایه هامون را درک کنیم. درک کردن دیگران مفهوم ناشناخته‌ای برای من و شما نیست، اما اینکه زندگی را باید درک کرد این معناش چیه؟ مگر زندگی هم نیاز به درک کردن داره؟ یکی از مفاهیم بسیار مهم در سبک زندگی و عامل موفقیت در زندگی انسان‌ها همین درک کردن زندگی است. درک بهتر زندگی یعنی اینکه ما بدانیم در این دنیا که آمده ایم زندگی چیست، معنای زندگی چیه. اصلا تعریف انسان از زندگی چیه؟ ببینید، یکی از مواردی که بسیار به انسانها آسیب میزند ابهامهای زندگی است. اگر شما وارد یک منطقه‌ای بشید، وارد یک فضایی بشید که هیچ اطلاعاتی از اون نداشته باشید، فضا بسیار ابری و تیره و تار باشه، چشمهای شما قدرت دیدن و درک محیط را نداشته باشه، گوشهای شما هیچ گونه اطلاعاتی از اون محیط نتونه به شما بده، اینجا فضای پر از ابهامه، پر از شبهه است، پر از تیرگی و تاریکی است و این به شدت انسانها را آزار میده. یا مثلا تصور بفرمایید در یکی از مناطق بسیار دورافتاده کشور و در یک روستای مثلا دورافتاده یک خانومی باشه حدود مثلا 120 سال عمر داشته باشه. البته خانوم ها که معمولا عمرهای بالا ندارن، عمرهاشون هم 17 18 سال بیشتر نیست، ولی مثلا از زمان قدیم کسی عمر 120 ساله پیدا کرده و از مظاهر تمدن جدید که من شما خبر داریم هیچ خبر نداشته باشه. حالا شما مثلا یه وسیله مثل موبایل برید دستش بدید، با این موبایل میخواد چیکار کنه؟ اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد اون نداره، سردرگم است، گیج است، نمیفهمه دنیا چه خبره، به چه درد میخوره. شما مثلا در داستان اصحاب کهف شنیده اید بعد از آن که اونها حدود 300 سال به خواب رفتن و بعد بیدار شدن، وقتی که اومدن تغییرات را در جامعه دیدن، گیج شدن، منگ شدن، مات و مبهوت موندن، ما خوابیدیم بعد از یک خواب این همه تغییرات، تازه اونها عقلشون کار میکنه، چشاشون میبینه، گوشاشون میشنود، اما دچار ماتی و به اصطلاح بهت میشن، میمونن که قصه چیه. انسان ها وقتی که مواجه با پدیده ها میشن، اگر نتوانن اونها را درک کنن، دچار یک ابهام بسیار بزرگ در ذهنشون میشن. این ابهام و سردرگمی و به اصطلاح نامشخص بودن به شدت برای بشر که یک موجودی است متفکر و به دنبال دانستن است، آزاردهنده است و به همین جهت است که نمیتونه به اصطلاح با این وضعیت به راحتی کنار بیاد. اینجاست که درک زندگی معنا پیدا میکنه. درک کنیم یعنی الان ما در اینجا هستیم، اینجا را چگونه تفسیر میکنیم، چه دیدگاهی نسبت به اون داریم. این یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهمه. خواهش میکنم سروران من به این مثال و این تقسیمی که عرض میکنم خوب دقت کنید. ما وقتی که با پدیده ها مواجه میشیم، هر پدیده ای دو قسمت داره. یکی واقعیت عینی اون پدیده است. مثلا شما رسیدید به یک پدیده ای، اون را میبینید، این واقعیت اون پدیده است. نکته دوم که مهمتر است، تفسیر شما از اون پدیده است، یعنی دیدگاهی که شما نسبت به اون پدیده دارید. این خیلی مهمه. پدیده یک پدیده است، واقعیت عینی داره، واقعیت خارجی داره، اما اون چیزی که مهمتر است تفسیری هست که شما روی اون میگذارید. زندگی و حیات یک واقعیت عینی است. ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم، این یک قسمت است. اما تفسیر من از زندگی، درک من از زندگی یه مسئله دیگریه. مرگ یک واقعیت است در زندگی دنیا، یک پدیده است، هیچ تردیدی در اون نیست، اما تفسیری که آدم‌ها نسبت به مرگ دارن خیلی متفاوته و اینها توی زندگی انسان‌ها تأثیر گذاره. یه مثال باز از تاریخ انبیا خدمتتون عرض کنم که تمایز این دوتا روشن بشه و بعد ببینیم مسئله درک زندگی کجا به درد ما میخوره و اگر درک دقیق و درستی نداشته باشیم ممکن است چه اتفاقاتی توی زندگی بیفته. شما داستان حضرت موسی علیه السلام و اون عالمی که حالا معروف است به حضرت خضر اونو شنیدید، همه تون میدونید که یه موقعی حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر همسفر شدن. حضرت خضر طبق آنچه که در قرآن کریم آمده است یه کارهایی میکرد که این کارها از نظر حضرت خضر درست بود، اما این کار از نظر حضرت موسی غلط بود. یعنی یک اتفاق است، دو پیامبر خدا هستند با دو دیدگاه. مثلا کجا رفتن؟ وارد کشتی شدن، آدم ها درون کشتی هن، حضرت خضر شروع میکنه به سوراخ کردن کشتی، حضرت موسی علیه السلام دادش بلند میشه میگه یاد آدم توی این کشتی هستن، ما هم توی دریا هستیم، تو چرا داری این کشتی ها سوراخ میکنی؟ این که باعث غرق شدن ما میشه. پدیده اینجا یعنی سوراخ کردن کشتی. تفسیری و درکی که حضرت موسی علیه السلام از این کار دارد این است که این کار غلطه، سوراخ میکنید کشتی، آب درونش میاد و بعد غرق خواهد شد. اما حضرت خضر بعدن به حضرت موسی میگه، میگه تفسیرش چی بود؟ میگه این کشتی من معیوبش کردم به خاطر اینکه یه پادشاه ظالمی هست، هر کشتی خوبی که پیدا بکنه سالم باشه بر میداره برای خودش. مثل یه موقعی که میگفتن رضا شاه هر چه که زمینهای خوب بود بر میداش برای خودش، من این کشتی هم مال یک خانواده محرومی است که داره رزق اونها را میده، من این کشتی را معیوب کردم تا اون پادشاه وقتی که اومد سراغ این کشتی بگه این کشتی به درد نمیخوره، سوراخ رها کنه، اینا نون بخورن از این کار. ببینید یک واقعه است، یک پدیده است، دو جور میشه تفسیر کرد. حضرت موسی علیه السلام بر اساس اطلاعاتی که دارد، پیامبر خداست، میگه این کار کار حرامیه، تو داری کار غلطی میکنی، هم جون انسانها رو به خطر میاندازی، هم کشتی مال یک کسی دیگریه، تو چرا داری این کار رو میکنی؟ یک جور تفسیر میکنه. اما حضرت خضر چون پشت پرده را میدونه، من الان نمیخوام بحث بکنم که چرا این دوتا دیدگاه تفاوت دارن با هم دیگه، اون یه مسئله دیگریست. اما این که یک واقعه را میتوان دو جور تفسیر کرد و بلکه یک واقعه را میتوان متعدد تفسیر کرد و درک های متعددی از اون براش داشت. این مسئله ماست. اینجاست که مسئله درک زندگی معنای جدی پیدا میکنه و اینجاست که تفسیرهای گوناگون، خواهش میکنم دقت کنید، تفسیرهای گوناگونی که من و شما روی پدیده های زندگی میگذاریم جهتگیری زندگی ما را مشخص میکنه. سبک زندگی شما تابع تفسیرهای شما از زندگی است. من و شما زندگی را چی تعریف میکنیم؟ مثلا ماتریالیست ها یه تعریفی از زندگی دارن، زندگی دنیا یعنی جای کیف کردن و عیش و نوش و لذت بردن، آخرتی هم اصلا وجود نداره. اگر شما اینطوری زندگی را تفسیر بکنید یه جور توی دنیا زندگی میکنید، سبک زندگیتون، رفتارتون یک گونه شکل میگیره. اما اگر معنای دیگری برای زندگی قائل باشید، آخرتی قائل باشید و چیزهای دیگر، سبک زندگی انسانها تغییر میکنه. لذا ادراک زندگی یا درک درست و واقعی از زندگی یکی از مسئله های بسیار بسیار مهمه. من حالا بعداً جلوتر که بریم عرض خواهم کرد که دانشمندان مادی غرب هم اخیراً به این بحث ها رسیدن و دارن در مورد این حرف میزنن و آثار اون را توی زندگی ها نشون میدن. درک زندگی، خب اگر بناست که ما زندگی را درک کنیم، سوال اینه منبع دقیق و صحیح و منبع معتبر برای درک زندگی چیه؟ من اطلاعات خودم را برای شناخت زندگی از کجا باید بگیرم؟ از کجا اون دیتاها و داده های لازم را دریافت کنم تا بفهمم زندگی واقعی دنیا چیه؟ معنای واقعی زندگی دنیا چیه؟ این یکی از بزنگاه های بسیار مهمه. منبع شناخت و منبع قابل اعتماد برای تفسیر زندگی و پدیده های زندگی که حالا جلوتر بریم در موردش بیشتر صحبت میکنم اهمیت پیدا میکنه. به نظر شما اگر یک وسیله در اختیار شما قرار بگیره، مثلا فرض بفرمایید که یک یخچال خریدید، یک تلویزیون خریدید، یه موبایلی خریدید یا یک وسیله نقلیه خریدید که خیلی اطلاعات درش ندارید، معتبرترین منبعی که میتونه درباره اون وسیله به شما اطلاعات بده چه جایی است؟ سازنده اونه. کسی که اون را ساخته شایسته ترین و معتبرترین منبع برای این است که اطلاعات به ما بده. به همین جهت هم به قول به اصطلاح غربیش یه کاتالوگ، یه دفترچه راهنما همه این وسیله ها دارن تا اطلاعات به من و شما بدن، تا من و شما درک بهتری از اون وسیله پیدا کنیم. حالا عزیزان من، منبع شناخت و درک زندگی چه چیزی میتونه باشه؟ من اجازه بدید از قرآن و حدیث فعلا براتون سخن نگویم، از بشری بگویم که خدا را سالها کنار گذاشته بود و رفته بود سراغ غیر خدا. اخیراً دانشمندان غربی از پدیده یاد میکنن به نام ایمان و نقشی که در درک زندگی داره. من برخی از جملاتشون رو میخونم. یکی از جملات بسیار مهمی که در برخی از این کتاب ها اومده اینه، میگه ایمان دارای این پتانسیل هست که به درک افراد از زندگی شکل میده. زندگی رو چی تفسیر میکنید؟ میگه بهترین منبعش ایمان به خداوند متعاله. این حرفای غربی های ماتریالیست ها، همونهایی که جوانهای ما فکر میکنن اونها فقط فلسفه لذت دارن و دارن فقط برای شهوترانی زندگی را طراحی میکنن، این خبران نیست. هستن البته اونها. امروزه همون دانشمندان غربی به این نتیجه رسیدن که درک بهتر زندگی انسانها فقط از راه ایمان محقق میشه. میگه ایمان دارای این پتانسیل است که درک بهتری از خودت به تو ارائه بکنه. ما تو این دنیا چی کاره ایم؟ قد و قوارمون چقدره؟ کجای این دنیا قرار گرفتیم؟ یکی از سوالات بنیادینه. دانشمندان غربی بحثی را مطرح میکنن تحت عنوان این که بشر یک سری سوال بنیادین داره. همه انسان ها دارن. سوالای بنیادین رو چطوری میشه پاسخ داد؟ میگن دین و ایمان مهمترین منبع برای پاسخ به پرسش های بنیادین زندگی است. زندگی چیه؟ دو، خودتو کی هستی؟ کجای این زندگی دنیا قرار داری؟ قد و قوارت چیه؟ جایگاهت چیه؟ چه تعریفی از خودت داری؟ من اینا رو نمیتونم الان، فرصت نیست واردش بشم و تعریف بکنم، اما میگه خود یعنی من کیم؟ میدونید ماها در زندگی دنیا، بنده خودم را عرض میکنم، خیلی تفسیر غلطی از خودمون داریم. ما چی کاره ایم؟ آیا من میتوانم خودم طراح برنامه زندگی خودم باشم و سعادت خودم را با میل خودم و هوس خودم تعیین کنم؟ آیا من به تنهایی قادر هستم یک زندگی موفق را فقط بر اساس خواسته های ذهنی خودم طراحی بکنم یا نه؟ من اصلا کی هستم؟ من اساسا اختیار خودم را هم دارم یا ندارم؟ و میگویند ایرا ایمان و دین دارای این پتانسیل هست که بتواند اطراف ما را تفسیر کنه. اطراف ما یعنی چی؟ یعنی شما با دیگران دارید زندگی میکنید، چه تفسیری از دیگران دارید؟ آدمهایی که اطراف شما هستن چطوری بهشون نگاه میکنید؟ نوع نگاهتون به دیگران چطوریه؟ این نیاز به تفسیر داره. من یادم نمیره این خاطره تلخ را حالا عرض میکنم. یه موقعی یکی از دوستان ما فرزندی داشت، تهران دانشگاه اومده بود و با یه خانومی آشنا شده بود، تو دانشگاه میخواست ازدواج کنه. به بنده گفت که فلانی این ازدواج خب به مصلحت نیست، میشه تو با فرزند من صحبت کنی؟ گفتم او اگر خودش مایل به صحبت باشه من حرفی ندارم، ولی اگر خودش مایل نباشه که در این رابطه با ازدواجش با من صحبت بکنه، صحبت من فایده نداره. اصرار کرد دیگه. حالا ما هم گاهی وقتا در محضور قرار میگیریم، اگر صحبت نکنیم و قبول نکنیم میگن آقا فلانی هم تاخچه بالا گذاشته برای ما، حاضر نیست کاری بکنه. گفتم باشه، این موقعی بیاد با هم صحبت میکنیم. من در مورد اومد و در مورد ازدواجش باهاش صحبت کردیم، کاری ندارم چی گفت او و من چه گفتم، اما یک جمله آخر به من گفت، به بحث من مربوط میشه. گفت فلانی اصلا نگاه من به ازدواج با نگاه تو فرق میکنه. قبل از این که بگم چی گفت، همین جمله را نگاه کنید. ازدواج اصلا یعنی چی؟ چطوری به ازدواج نگاه میکنیم؟ پرسش بنیادینه. معنای ازدواج چیه؟ تفسیر آدم ها از ازدواج کردن چیه؟ نمیدونیم. گفتم خب نگاه تو به ازدواج چیه؟ من از همه خانم های محترم که صدای مرا میشنوند، چه اینجا و چه جای دیگه، عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید. با صراحت برگشت گفت زن از نظر من مانند وسیله نقلیه است، هر موقع دلم و زد عوضش میکنم. تو چی میخوای به من بگی؟ گفتم هیچی، من با تو دیگه حرفی ندارم. زن وسیله نقلیه است، مثل وسیله است، فرش خونه است، هر موقع دلمون رو زد عوضش میکنیم. یک نوع نگاهه. وقتی که شما نگاهت به ازدواج این باشه، نوع تعاملت هم، تصمیم گیریات هم توی زندگی تفاوت میکنه. نوع اطرافیان را چگونه تفسیر میکنیم؟ این دانشمندان میگوین ایمان اون عامل مهم و اساسی است که می تواند برای انسان ها معنا بکند زندگی را، معنا بکند من را، من در این دنیا چه کارم، ادراک خودم در این دنیا. ما گاهی از وقتا وزن خیلی زیادی به خودمون میدیم. ما کی هستیم؟ شما دیدید گاهی از وقتا در این دعاهای معصومین صلوات الله علیه اجمعین یه جاهایی در مورد خدا صحبت میکنه، یه جاهایی در مورد انسان میگه. میدونی من کیم؟ من اینم، من اینم، من اینم. خود را تعریف میکنه. تعریف از خود و تفسیر از خود یکی از پرسش‌های بنیادینه. من اگر ندونم جایگاهم در این آفرینش چیه، ممکن است که رفتارهای نادرستی از من سر بزنه. جالبه، یا آقایی هست به نام پارگامن که در مورد مسائل ایمان و معنویت خیلی تحقیق کرده، میگه جالبه آدم‌ها تقریبا همشون تمایل دارن که زندگی را از دریچه ایمان و معنویت تفسیر کنن و اون را از این زاویه ببینن. یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهمه. بعد همین دانشمندان میگوین درک زندگی که ما میگیم یعنی چی؟ میگه دو جور درک وجود داره. یک، درک کلی از زندگی. همین سوالهایی که من عرض کردم درک کلی از زندگی است. یعنی دنیا برای چیست؟ اصلا فلسفه اومدن ما تو این دنیا چیه؟ حیات در این دنیا معناش چیه؟ من کیم؟ دیگران چه کسی هستن؟ هدف این دنیا چی؟ اینا رو بهش میگن سوالهای به اصطلاح بنیادین مربوط به کل. یک درک دیگری داریم، درک موقعیتی میگن. من امشب به این درک موقعیتی نمیخوام بپردازم. درک موقعیتی یعنی الان من تو زندگیم با همسرم اختلاف دارم، این یعنی چی؟ خب چرا من باید دچار اختلاف بشم؟ من از نظر مالی در مضیقم، چرا باید این اتفاق بیفته؟ من یه ملتی هستم که به خاطر اسلام و تشیع اومدم پای دین وایستادم، چرا اینقدر باید فشار و محاصره اقتصادی؟ ما به خاطر اسلام داریم مثلا مردم غزه بگن داریم به اصطلاح مقاومت ما، چرا این همه دشمن به اصطلاح گرگ صفتی مانند اسرائیل و ما باید بر ما مسلط باشه؟ و از این چراها، اینا رو بهش میگن موقعیتی، که من نمیخوام وارد اون بحث های موقعیتی بشم، اما میخوام بیشتر به اون بخشی که مربوط میشود به معنای کلی زندگی. خیلی مسئله بسیار بسیار مهمیه. جالبه، دانشمندان غربی رفتن روی آدمها تحقیق کردن، میگن اونهایی که از طریق دین و ایمان به این پرسش های بنیادین زندگی خودشون پاسخ دادن، از نظر سلامت جسمانی بهتر از بقیه هستن، سلامت جسمانی بهتری از بقیه دارن. اونهایی که از طریق ایمان به خدا اومدن پاسخ دادن به پرسش های بنیادینشون، از نظر سلامت روانی و رفاه روانشناختی به اصطلاح خودشون وضعیت بهتری دارن. رفاه فقط رفاه اقتصادی نیست، من هفته پیش هم عرض کردم، رفاه روانشناختی یعنی روان ما، عواطف ما راحت باشه، آسیب نبینه. میگه اینهایی که از طریق ایمان به این پرسش های بنیادین زندگیشون پاسخ میدن، سلامت و رفاه روانشناختی بهتری هم دارن. من حالا برخی از اینها را خدمت شما عرض میکنم، ببینید که ماها چه پرسش هایی داریم که باید بهش پاسخ بدیم و از طریق ایمان. خیلی از شماها برای این پاسخ دارید الان. مثلا به عنوان نمونه، هدف و فلسفه زندگی ما در این دنیا چیست؟ مگر بنا نبوده ما بالاخره یا در بهشت بریم یا در جهنم؟ خب خدا برای چی ما رو تو این دنیا آورده؟ این دیگه چه صیغه‌ایه؟ و از اول تکلیف ما رو روشن میکرد دیگه، میبرد. این یک سؤاله. بعدن من عرض خواهم کرد توی یکی از روایات معروفی که مربوط به حضرت عبدالعظیم حسنی هست، اینها چه جایگاهی داره. دو، اصلا خدا برای چی منو خلق کرده؟ از من اجازه گرفته منو خلق کرده؟ من دلم نمیخواست اصلا به دنیا بیام، به اجبار من به این دنیا آمدم، چرا منو آورده؟ سه، اومدم تو این دنیا دلم نمیخواد از این دنیا برم، آخه چرا زور میگه؟ میگه حتما باید از این دنیا بری یه جا دیگه. آن نمیخوام برم، هم میخوام اینجا بمونم. چرا اجبار میکنه و میگه باید از این دنیا بری؟ چهار، میگه از این دنیا بری حساب کتاب وجود داره. بابا نمیخوام حساب کتاب، ولمون کن دیگه، آخه چه خبره؟ این حرفای جوانهای امروزه. پاسخ پرسش‌های بنیادینه، حساب کتاب، داغ، درفش، هور، نمیدونم جوی آب، نمیدونم نمیخوایم اصلا اینا رو، اصلا تمام بشه. سوال بعدی، آیا طرحی برای زندگی وجود داره یا زندگی به قول قدیمی ها هر دنبیله؟ هر که عجو زندگی بکنه زندگی کرده. آیا زندگی طرح داره؟ شما اگه الان بخواید برید یه وسیله بخرید، هر چی باشه، یه لباس، طرح براش دارید؟ چرا؟ میگه چقدر پول دارم، چه نوع لباسی میخوام، برای چه جور کاری میخوام. بر اساس حداقل این سه سوال شما جاهای مختلفی را ممکنه انتخاب کنید برای تهیه و خرید یک لباس. این یعنی من طرح دارم برای خریدم. آیا زندگی طرح داره؟ برنامه‌ای برای موفقیت زندگی وجود داره یا نداره؟ اگر طرح و برنامه موفق برای زندگی وجود داره، این برنامه موفق کدومه؟ کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی کردن ارائه میکنه؟ از کجا من بهترین برنامه را شناسایی کنم؟ یه سؤاله. سؤال بعدی، اگر زندگی دنیا هدف داره، فلسفه داره، همینطوری و علکی و پوچ نیست، اگر من گیر کردم به کی مراجعه کنم سوالهای خودم را بپرسم، راه را از او بپرسم و راه را پیدا کنم و حرکت کنم و پیش برم؟ اینا سوالهای بنیادین ماست. اینا ایمان به اصطلاح هست که میتواند به این سوالهای بنیادین پاسخ بده. ما اینکه اینو از قبل میدانستیم، دانشمندان هم در تحقیقات اخیرشون به این نتیجه رسیدن که ایمان و دین بهترین منبع برای پاسخگویی به این پرسش هاست. و اگر این پرسش ها را میگویند از دین ما بگیریم، بهتر میتوانیم زندگی بکنیم، یک زندگی بهتر و عالی تر را خواهیم داشت. یک جمله ای دارد یکی از این دانشمندان غربی، من این جمله را بخونم و بعد وارد اون روایت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بشم. ببینید اونجا خیلی روایت معروفیه ولی از این زاویه شاید کمتر بهش نگاه کردید. این دانشمند غربی میگوید که میتوان نظم زندگی را، نظم یعنی برنامه زندگی، زندگی نظم میخواد، برنامه میخواد، نمیشه همینطوری زندگی کرد. ما برای خرید خانه و لباس و کوچکترین چیز طرح داریم، برنامه داریم، اما برای خرید زندگی هامون هیچ برنامه نداریم. میگه میتوان نظم زندگی را، یک و دو معنای زندگی را. معنای زندگی یعنی چی؟ یعنی شما چه درکی از زندگی داری، چه تفسیری از زندگی داری. میگه اینا چطوری میشه درست کرد؟ میتوان بر پایه خالقی دانست که اون زندگی دنیا را طراحی کرده. اینا آیات قرآن نیست ها، حرفای دانشمندان است که قبلن ماتریالیست ها میگفتن خدا مرده است. اخیراً مطالعه میکنن آدم ها را، میگن نه خدا نمرده، نمیشود بدون خدا زندگی خوبی داشت، چون ایمان اگر نباشد سوال های شما پاسخ داده نمیشه، سوال های من و شما. حالا عزیزان، این غربی ها که تازه به اینجا رسیدن، بیایید ما برگردیم به معارف دین خودمون. ما فراتر از این حرفا در فرهنگ اسلامی و به ویژه فرهنگ تشیع یه چیزی داریم به نام عرضه دین و عرضه ایمان. عرضه دین یعنی چی؟ یعنی به جهت شرایط سیاسی اجتماعی که مردم داشتن و در جامعه ها در زمان سابق بوده، گاهی از وقتا تفکرها و تفسیرهای افراد اونقدر متعدد میشد که شک میکردن آیا این تفکر ما درست است؟ رویه زندگی ما درست است یا غلط است؟ چیکار میکردن؟ مراجعه میکردن به امامها. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مراجعه میکنن به حضرت هادی صلوات الله علیه. خب حضرت هادی اون موقع حدوداً به اصطلاح عرض کنم که 20 خورده سن داشتن، شاید 30 خورده و 30 بودن، 30 خورده ای بودن. حضرت عبدالعظیم حسنی حدود 70 خورده سالشون بوده، یعنی تقریباً دو برابر امام حضرت سن داشتن. نگاه به سن نمی کنه، میگه امام اوست، مراجعه میکنه به امام. تعبیر را دقت کنید، میگوید که وارد بر امام میشن و میگن اورید و انی اورید و انا اعرض علیک دینی، من میخوام آیینی را که به اون اعتقاد دارم به شما عرضه کنم، من آیینم را بگم، فکرم را بگم، اعتقاداتم را بگم، شما هر کجاش غلطه اصلاح کنید. خب برای چی؟ حالا من یکی یکی این موارد رو براتون میخونم، بعد عرض میکنم چقدر اینها مهمن. خیلی ساده ما از کنار اینها میگذریم. فان کان مرضیا ثبت تو علی حتی القى الله عز وجل، اگر مورد رضایت شما هست انشاءالله خدا منا بر همین باورها و تفسیرها و به اصطلاح اعتقادات زنده بدارد، ثابت بدارد تا اینکه به ملاقات خدا برم. امام هادی میفرمایند که هات یا ابوالقاسم، بگو بیار بیار، بگو ببینم چی میخوای بگی. یک، انی اقول و ان الله تبارک و تعالی واحد لیس کمثله شیء. میدونید یکی از اختلافاتی که ما به ویژه زمان قبل با اهل سنت داشتیم مسئله خداست. برخی از اهل سنت میگفتن خدا شکل داره، دست داره، پا داره، حجم داره، میشینه روی کرسی مثل یه آدم فرضش میکنن. حالا اینا رو مفصل امام عرض کنم که حضرت عبدالحسیم عبدالعظیم برای امام هادی علیه السلام اینا میخونن، میگن نه من چنین اعتقادی ندارم، خدا جسد نیست. و عرض کنم که اینجور چیزهایی که در مورد خدا میگن اینطوری نیست. اما خدا چی هست؟ دقت کنید عزیزان، اینا پرسش های بانید. و رب و من میگه اعتقاد دارم رب و کل شیئن و مالکه و جاعله و محدثه. رب، من اگر به شما بگم رب یعنی چی، رب را شما تو دعا هم زیر یا رب به یا رب به یا رب، همه تون تقریبا ممکنه بگید پروردگار. پروردگار ترجمه دقیقی برای کلمه رب تو عربی نیست. رب میدونید یعنی چی؟ رب یعنی ارباب، یعنی صاحب اختیار، یعنی هر چی تو بگی تو زندگی من عمل میکنم. وقتی که حضرت عبدالعظیم عرض میکند به امام هادی که من خدا را رب میدانم، یعنی ارباب من خداست، صاحب اختیار من خداست. صاحب اختیار یعنی چی؟ یعنی هر چی او بگه من طبق برنامه او عمل میکنم، من خودم را عرض میکنم. آیا پسندیده رب واقعی خودش را خدای خودش میدونه؟ یا خودش رب خودشه؟ خودش برای خودش برنامه میریزه؟ نه این برنامه زیای ساده ها، مثلا من از قوم میخوام بیام اینجا ساعت چند حرکت کنم، اینا که برنامه ریزی نیست، اینا بازی های ماست. برنامه زندگی تو از کجا باید بیاد؟ این پرسش بنیادینه. حضرت عبدالعظیم به امام هادی عرض میکند که رب من خداست، یعنی ارباب من خداست. ارباب من و شما کیه؟ مالک من خداست. میدونید مالک، کاش فرصتی باشه شاید بعدن یه موقعی براتون بگم مالک یعنی چی؟ مالک یعنی هر چه که در این دنیا هست و از جمله خود من، مال خدا هستم. ما چیزی نداریم تو این دنیا. توی قرآن کریم میفرماید اگر باور کردید مضمون آیات که همه چیز مالکش خداست، وقتی که ازتون میگیره دیگه ناراحت نمیشید که مال خودش بوده از شما گرفته. وقتی که بهتونم میده خودتون رو گم نمی کنید، امانت به شما داده. پرسش بنیادین اینه. اگر چیزی کسب کردیم مال من است، اینا پرسشه یا امانته؟ خیلی قصه فرق میکنه. و حالا ادامه داره در مورد خداوند متعال، من عرض نمی کنم. بعد وارد فاز بعدی به قول ما میشه و انا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. عبده و رسوله و خاتم النبیین فلا نبی بعده الی یوم القیامه و ان شریعته خاتمة الشرایع. اصلا انبیا تو زندگی ما تفسیرشون چیه؟ ما اگر برنامه را از خدا بخوایم بگیریم از کیا باید بگیریم؟ خدا که حضور فیزیکی روی زمین نداره، چه تفسیری از انبیا داریم؟ میگه عبد خدا، رسول خدا و شریعت او بالاترین شریعت، بهترین شریعت. عزیزان، آیا ما شریعت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بهترین شریعت و آیین زندگی میدونیم؟ آیا زندگی های ما، بنده خودم را عرض میکنم، مطابق با شریعت نبوی است؟ حضرت عبدالعظیم اینا را عرضه میکنه به امام هادی و بعد حالا ادامه داره و اقول، بعد میاد سراغ امامت. ان الامام والخلیفه و ولی الامر بعده امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ولی امر، ولی امر یعنی کسی که صاحب حکومت و اختیاردار مردم بعد از پیامبره، حاکمیت دست اونه. امیر المؤمنین و بعد حضرت میشمرن تا به خود امام هادی میرسن. بعد به حضرت میگن، حضرت هادی میپرسن بعدش چی؟ بعد از من؟ حضرت عبدالعظیم میفهم شما بفرمایید. میگه بعد از من عرض کنم که امام حسن عسکری را میگن. و بعد از او چی؟ میگن بعد از او اسمش را نباید آورد، او پنهان خواهد شد تا اینکه عرض کنم یه موقعی ظهور میکنه و جهان را پر از عدل و داد میکنه. میگه من این را هم قبول کردم، تا اون موقع ظاهرا مثلا اطلاعاتی در این مورد نداشتن یا نفرمودن، اینجا ندارن توی چیز. بعد این جمله را دقت کنید و بعد عرضم را تمام میکنم. و اقول ان ولیهم ولی الله. میگه هر کی اهل بیت را دوست داشته باشه ولی خداست. اینا باور ماست. آیا ما کسانی را که دوستدار اهل بیت هستن دوست می‌داریم؟ و عدوهم عدو الله، دشمنی من با دیگران بر اساس اهل بیت تنظیم میشه. ما یا دوستان خودمون را دوستان اهل بیت می‌دونیم؟ تنظیم دوستی و دشمنی برنامه زندگی است. اینها را حضرت عبدالعظیم حسنی که ما مشرف میشیم خدمتشون و کسب فیض میکنیم، کسب معنویت میخواییم بکنیم، اینا به عزت هادی عرضه میکنن زندگی اینطوری میکردن. و بعد میگن آیا این اعتقادات من درسته؟ این رویه زندگی من درسته؟ و طاعت هم طاعت الله، یعنی اطاعت از اهل بیت اطاعت از خداست. و معصیت اهل بیت من معصیت خداوند متعال میدونم. و بعد میرن سراغ مرگ و قبر و قیامت و عرض کنم که معراج و صراط و میزان و رجعت و اینجور چیزها، همه اینها را میشمارن. و بعد حضرت تأیید میکنن، میگن همه اعتقادات تو درسته، برنامه زندگی تو درسته. عزیزان، چی میخوام عرض بکنم؟ جالبه در برخی از روایات دارد که امام هادی به برخی از شیعیان میگفتن در این منطقه خودتون، یعنی منطقه حالا ایران که میاید، اگر با سوال مواجه شدید به سراغ عبدالعظیم از ایشون بپرسید. نیاز نیست بیاید مدینه و این جایی که ما هستیم سوالاتتون را از ایشون بپرسید. عزیزان، چی میخوام عرض بکنم؟ دو تا نکته محوری و بعد یک پیشنهاد و یک تقاضا. اولا بدانید زندگی خوب فقط در سایه این است که ما تفسیر درستی از زندگی داشته باشیم و ابعاد مختلفش. زندگی اصلا در این دنیا معناش چیه؟ امام ها جایگاهشون چیه؟ انبیا جایگاهشون چیه؟ قرآن جایگاهش چیه؟ توی زندگی ها، نه اعتقادات کلی. این یک. و دو، ما نیاز داریم گاهی از وقتها مراجعه کنیم به علمای دین، اعتقاداتمون عرضه بکنیم. شاید خیلی چیز ساده شما اینا بدونید. من یکی دو تا نمونهش رو عرض بکنم. اون خانومی که برمیگرده میگه من متدینم، من مسلمانم، شیعه هستم، برای حسین ابن علی هم عشق میریزم، حرمها هم میام، روزه هم میگیرم، اما یه اما داره. میگه بدن من مال خود منه، من دلم میخواد مثلا بدنم رو به نامحرم نشون بدم، مال منه. این کجای اعتقاداتش اشکال داره؟ بدن مال توست یا مال خداست؟ بدن ما ملک ماست یا امانت خداست دست ما؟ پرسش های بنیادینه. بشر غربی در تفکر سکولار زندگی میگوید تو خودت صاحب اختیار خودتی، برای خودت برنامه بریز. دیدید تو این کلیپ هایی که وجود داره گاهی از وقتا مناظره هایی که میکنم میگه من اختیاردار زندگیم هم. کسی که میگه من اختیاردار زندگیم هستم و قبول ندارم مثلا حجاب داشته باشم، قبول ندارم به نامحرم نگاه نکنم، دلم میخواد اینجوری باشم دیگه، بدن من مال خودمه، میخوام اینطوری باشم، این یعنی یک رب من خودم هستم، ارباب من خودم هستم، دو مالک من خودم هستم، من مالک و صاحب اختیار خودم هستم. این با اعتقادات ما جور در نمیاد. اعتقاد یک مسلمان این نیست. میبینید عرضه دین که عرض کردم و از شخصیت‌های مانند حضرت عبدالعظیم و دیگر اصحاب اهل بیت داریم، من یالا فرصت نشد اونها را هم عرض بکنم. یعنی این بیایم حساب بکنیم، بررسی بکنیم اعتقاداتمون را. من پیشنهادی که دارم و خواهشی که دارم این است که حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی، مسئولین فرهنگی و ویژه از سرور ارجمند حضرت مستطاب و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی عسکر، یه پیشنهاد دارم و درخواست دارم، یک کمپین و یک کارزاری به نام عرضه دین به برکت حضرت عبدالعظیم راه بیفته، این مفهوم در زندگی احیا بشه، عرضه باورها، عرضه تفکرات در مورد زندگیمون عرضه بکنیم، عیارش را بسنجیم. چطور شما وقتی که یه خبری رو میشنوید در یه جا میگن آقا بهت بررسی کنیم فیک هست یا نه، دروغه یا دروغ نیست، یه جنسی میخواییم بخریم میبریم به یه متخصص نشون میدیم ببینیم آیا جنس درسته یا جنس تقلبیه، طلا میخواییم بخریم باید محک بزنیم عیارش مشخص بشه. ما نیاز داریم به استاندارد اندیشه های زندگی و فکر در مورد زندگی. فکر های زندگیمون چقدر با استانداردها مطابقه و چقدر فاصله داره. خب این شاهکار عظیم را ما از حضرت عبدالعظیم حسنی داریم، میره عرضه میکنه دین خودش را. بیاییم این فرهنگ را اینجا متولی اون بشه و جریان را راه بیاندازه، با کمک حالا اعتاب مقدسه میتونه توسعه پیدا بکنه، در جامعه یک پدیده جدیدی به برکت این بارگاه ملکوتی و حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به نام عرضه دین برای عیار سنجی باورهای زندگیمون. دین نه برای دین در خلا، بلکه دینی که برای زندگی ما انسان هاست. خب بحث من تمام. موضوع امشب ما درک زندگی بود، اینکه ایمان نقش اساسی در درک بهتر زندگی داره و ایمان و دین هست که بهترین و نابترین و استانداردترین اندیشه ها و تفکرات رو میتونه درباره زندگی انسان‌ها و مسائل پیرامون اونش به ما عرضه بکنه. خداوندا به آبروی قرآن و اهل بیت قسمت می‌دهیم همه ما را بر دین خودت پایدار بدار. خدایا جوانهای ما را از بلیات جنی و انسی و پدیده‌های شوم آخر زمان ایمن بدار. خدایا مملکت ما را، شیعیان را، مسلمان ها را در هر کجا که هستند از شر دشمنانشان مسئول و محفوظ بدار. خداوندا بیمارهای این جمع، بیمارهای متعلقین به این جمع، بیمارهای این شهر، بیمارهای کسانی که دعاگو ندارند و در هر کجای این کشور ممکن است وجود داشته باشند، از ساعه شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا قرض مقروضین، دین بدهکارها و همه گرفتاری گرفتاران را به لطف خودت و اهل بیت علیهم السلام برطرف بفرما. خداوندا به مسئولین این کشور توفیق خدمت بیشتر به اسلام و به این مردم نجیب و شریف را عنایت بفرما. مقام معظم رهبری را از جمیع ولیات مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را در دنیا از قرآن و اهل بیت و هنگام مرگ و پس از آن از قرآن و اهل بیت جدا مفرما. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. بن نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.